بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لطف بفرمایید آقا جون، اون عبارت دیروز، اول بحث دیروز، و اما به اعتبار شرط او شروط خارجت عن ذاته کما یتوهم من تبرید شقمونیا الحرارت به واسطه اشهال شفرا. بعد عبارت خوندیم و من آثار روحانیات الباقیات الحوادث الفانیه، که حوادث رو مفعول به آثار گرفتیم. عبارت درست خوندیم، اما دیگه امروز هم داریم و همش هست، بحث در اسمار است، عبارت غلطه. و من اسمار روحانیات الباقیات الحوادث الفانیه، فقط آثار را اسمار بفرماییم. امروز هم دیگه مکرر حرف اسماره، بحثم که در اسماره. و اسمار روحانیات الباقیات الحوادث الفانیته، این اولا. و ثانیا عرضی که به مناسبت دیروز درباره مصالح و مفاسد عقلی و شرعی اختلاف امامیه معتزله با اشاعره عرض کردیم که مصالح و مفاسد عقلی است نه شرعی. این سوال پیش آورده آقا جان، عرض ما اینه، اصلا حرف همش درباره مصالح و مفاسد، حلال و حرام، اینها روی مصالح و مفاسد واقعی اشیاست، شرعی نیست. حرف این است از این که میگوین شرعی نیست، اینها مثلا احکام خمسه روی مصالح واقعی اشیاست فرض، نه اینکه شرعی باشه. فرمایش پیش آمده خیلی، این آقا خیلی حرف نداره که احکام خمسه متفرع و مترتب بر مصالح و مفاسد مستکن در متن اشیاست، شرعی نیست. این شرعی نیست حرف در رد اشاعره است، اینکه پافشاری دارن شرعی نیست، این در رد اشاعره است. اشاعره میگوین شرعی است. آقایان اشاعره، مراد از این شرعی است چی میخواهید؟ میگوین که مصالح و مفاسد در اشیا چیزی نهفته نی، ما تعبدن به شرع. امروز گفتین حلاله میگیم باشه، فردا گفت همین حرامه میگیم باشه، اینطور. ما تعبدن گوشمون به فرمان شرعه، نه اینکه حلال و حرام این احکام خمسه متفرع بوده باشه بر مصالح و مفاسدی که در کمون اشیا هست. اگه فردا گفت گوشت خوک را بخورید حلاله، ما میگیم حلاله، اینطور. مثلا و هاکذا در دیگر محرمات احکام خمسه. و امامیه، معتزله در قبالشون آقایان دیگر میگوین نه خیر، شرعی نیست. این شرعی نیست یعنی به این معنا که در متن اشیا مصالح و مفاسد نبوده باشه و شرع مقدس این رو بگوید امروز حلال، او رو بگوید فردا همین رو بگوید حرام، این میشه بعد ترجیح بلا مرجح. و این گزافه، ترجیح بلا مرجح، یعنی این اشیا، این لحوم، این طیور، این طیور همه در این جهت تعلق به احکام خمسه گرفتن، همهشون مشابه هم برابر هم. چه شده که شرع مقدس فرمود اون پرندهی که صفش بیش از دفشه این حرام گوشته، اونی که دفش بیش از صفشه این حلال گوشته، اون پرنده ای که تخمش هر دو طرفش یکسانه، تخم میگذاره هر دو طرفش یکسانه، مخلوطی نیست، این حرام گوشته. اون پرندهی که تخم میگذاره که تخمش مخلوطیه، یک سرش پهنه سر دیگر کشیده، چنانچه مثلا مرغ خانگی اینها رو میبینه، این حلال گوشته. و اونی که بین بین است، بله خود کراهت داره، به اون خوبی گوشت اونها نیست. مثلا گوشت اردک مثل تخم اردک مثل تخم مرغ خانگی نیست، اونطور مخلوط باشه، یه مقدار کشیده است. و خود اردک هم نسبت به مرغ خانگی یه خود لجنخاره، بله میدونید که لجنخاره، تو رودخانه ها و گوشه و کنار اینا لجنخاره. و سبحان الله ذالک تقدیر العزیز العلیم در اطعمه و اشربه و همه کلمات شر و نظام هستی. این اردک لجنخاره، گوشتش تخمش مثل گوشت مرغ نیست، مثل اون مثلا بیضه او نیست. و به خصوص پرنده هایی که خیلی خوش سلیقن، مثلا کبک دیگه تخمش خیلی مخلوطیه، هنوز از مرغ خانگی هم میبینید که خیلی هم خوش سلیقه است در خوراکش. اینها به اسرار و کمون خلقت ما نمیتونیم پی ببریم که همه چی پیاده کنیم، چه میدونیم. اما شرع مقدس که فرمود این حلاله، این حرامه، این مکروه، چه همه روی مصالح و مفاسد نهفته در ذات شیء است. وگرنه ترجیح بلا مرجح پیش میاد و ترجیح بلا مرجح غلط است. حکیم چون این کاری نمی کند که اینها همه یکسان بوده باشند به گزاف بگوید این حلال اون حرامه، این غلطه، راه نداره. این که نشرعیست یعنی این، نه این که شر نفرموده. ما و معتزله عقلا میگوین که شر فرموده، شرعیست. اما شرعی که ما میگیم با اشعری میگن خیلی تفاوت داره. او میگه صرف شرعیه، تعبد محض، که هیچ مصالح و مفاسد اینها در نظر نگرفته. ما میگیم نخه، اونچه که شرع فرمود روی مصالح و مفاسده، این مراد این طوره. بله یه وقتی میگن شرع نه، اونها اصلا اسلام نیست. اونها را پیشتر نمیدونم در این مباحثه ها یکی از این کتاب ها به مناسبت پیش آمده که به عرض رسوندیم که اصطلاح لغت و تعارف سر زبان را با اینی که در تفاسیر و کلام و کتب کلامی آوردن اصحاب معارف، این روشن باشه، آشنا باشیم. در تفاسیر اصحاب معارف مذمومند، رد شدن، مردودن، کافرن، اصحاب معارف. اما متعارف ادیبانه، خب قلم در دست میگیری، آغاز اصحاب معارفه، از ارباب معارفه، صاحب کماله، اینطور که در متعارف میگیم یه حرفه. بعد به عرض رسوندیم در همون بحثها، عرض کردیم که مثلا مرحوم طبرسی در تفسیر مجموع البیان ضمن این آیه، آیه 104 سوره مبارکه بقره، ولو انهم آمنوا و اتقوا لمثوبة من عند الله خیر لو كانوا يعلمون. مرحوم طبرسی، ایشون کتاب‌های کلامی جاهای دیگه، تفاسیر فراوان در زبان علمای پیشین ما فرمود. کشف المراد که بنده همین حرف ایشون رو در حاشیه کشف المراد آوردم، مرحوم طبرسی عبارتش فی هذه الآیه دلالتان علی بطلان قول اصحاب المعارف. اینها کیان؟ اصحاب معارف اصطلاح تفسیری و کلامی کیه؟ کیه؟ اینها فرقه‌ای بودن مثل براهمه، میگفتن که معرفت خودمون، عقل و بینش و درایت خودمون برای ما کفایت میکند، احتیاج به ارسال رسول و انزال کتب نداری، به پیغمبر احتیاج نداری. اینا میخوان چی بفرما؟ اینها میخوان مطابق عقل فرمایش بفرماین یا خلاف مطابق عقل؟ اگر مطابق عقل میخوان بگن که ما خودمون اصحاب معارفیم، یعنی اصحاب عقلیم، یعنی ارباب عقولیم، خودمون میفهمیم، چه احتیاج؟ اگر خلاف معارف میخوان حرفی بزنن که حرفشون مشموع نیست. اگر به وفق معارف میخوان حرف بزنن که خودمون داریم، که خودمون ارباب معارفی، اگر خلافشو میخوان بگوین که مشموع نیست، ارباب معارف در کتابهای کلامی و تفسیری و قدما و اینها فراوان هست، باید توجه به اصطلاح داشت. اینها مخالف شرع هست، اینها میگن اصلا شرع نمیخوانیم و اشتباه میکنن. باشن ارباب معارف، معرفت داشته باشن، بینش داشته باشن، درایت داشته باشن، اما نمیتونن بفهمن که اون پرنده‌ای که تخمش و به کلی هر دو طرفش یکسانه حرام گوشته و اونی که مخروطی شکل حلال گوشته، ای رو نمیتونه بفهمه و به اسرار هستی نمیتونه انسان پی ببرد، لولا منطق وحی و حرفای دیگر که در نبوت عامه بحثش هست. مرحوم خواجه در تجرید و البعثت و حسنتون لشتمال ها علا فوایده که نگاه می فرمایید و نگاه فرمودی بحثش رو فرمودی، اونها را همچون نیستش که بله پی ببرد. ارباب معارف هستی باش، اما به اسرار هستی خودت آگاهی داشته باشی هم چیزی نیست و الا ماشاءالله. بعد از این ها می گوین اصلا شر نه. یه حرف اشعری می گوید که حلال و حرام این ها درست و شر بله محض تعبد. امامیه و معتزله که درست می‌فرمایند ارباب عقولن، هم شرع می‌خواهیم هم احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسده. این خلاصه عرض دیروز ما که دیگه سوال پیش نیاد، نمیگم سوال نشه، یعنی عرض اینه. بله خیلی حالا کتاب و تأییده. اما نقلا فلقوله تعالی قل کلون یعمل علا شاکلتهی، که تمام اسمار که فرق با اصل مناسبت دارن، ولو اینکه در الا ماشاءالله ترتیب اصل و فرق جزاء وفاقا در موافقت جزاء با اصل عاجزین و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بله همونطور که به عرض رسوندین در پاداش اعمال ما که در ماورای طبیعت از سقع ذات خودمون برای ما، یعنی تخمهایی که اینجا کاشتیم اونجا سبز میشوند. چرا اونطور سبز میشوند؟ به همه حرفا برسیم. خیلی روایات میفرماد که این کار شما اینجا اونجا چه میشه و یک یک اونجا اینطور سبز میشه و سبزم میشه از مزرعه جان جنابالی سبز میشه، خارج از انسان نیست، از خارج نجوید. بله اینطوری دیگه رو حسابه، رو جهته، ولو ما در واقعیتش عاجز بوده باشیم نتونیم که به کنهش پی ببریم. روایات معاد را نگاه بفرمایید، آیاتی که در معاد که روایات بتونشه نگاه می‌فرمایید، در ترتیب جزا بر اعمال جزا ان وفاقا و وفاق مصدر دوم باب مفاعله است، وافق یوافق و موافقتن و وفاقن، و می‌دونیم که طرفین است وفاقا موافق و مناسب همان، ولیکن آدم تا کنهش سرش بله پی ببرد و حرف بزند بله مشکل، خیلی کار میخواد، پیغمبر میخواد، هادی میخواد، بیان میخواد. قل کلون یعملو علا شاکلته، فعل اثر مشاکل با عاملشه، مشابه با عاملشه، بی مناسبت گزافه، هر چیزی از هر چیز نمیشه، راه نداره. ای علا ما یماثلهو، که شاکلشه، لا علا ما یزادهو و یناقضهو. فا این قلت قد فسره به انهو یعملو علا مذهبهی و طریقتهی، خب باشه این هم جای به ضرری نمیرسونه. شاکله را آقایان فرمودن که شاکله کلون یعمل و علا شاکلتهی ای علا مذهبی و طریقتهی. این طوره چه اشکالی پیش میاد؟ هر کسی به سرشتش، به سیرتش، به سریرتش، به طریقتش، به مذهب و آیینش، بله پس مناسبت رو میرسانه، این که ضرر نمیرسانه. چنانچه در جوابم همینطور میفرمادین شده در طول همون معنا، خلاصه در جواب این رد حرف ما نشده، این شد در طول همون حرف. الان مذهبی به طریقتهی بیان یکی از مصادیق شاکله است. اشکالی پیش نمیاره که حرف استادشون صدر غنوی رو از اعجاز البیان تفسیر سوره فاتحه نقل میکنه که اینا در طول هم قرآن است، در طول هم معانی، در طول هم بله. اون چرا که آدم میپنداره تأویل هست، یه مقداری که در آیات کاوش کند، بعد میبیند نخیر تأویل نیست، تفسیر است. مگر مراد از تأویل همون لغویش که اول و مرجع و معال این آیتش، مراتبش، مقاماتش، مراتب تفاسیر، مقامات تفاسیر. احوال خودمون رو اینجا بارها به عرض رسوندی، عرض کردیم یه خواب پیش آمده، بسیاری از خونده های ما گذاشته میشه کنار. به عنوان مثال به عرض رسوندیم که کتاب نفس شفا حقا فصل بلکه فصول ابصارش از مسائل مشکله طبیعیات شفاست. ابصار خیلی مشکله، خیلی عجیب. اصلا خود شیخ در طبیعیات خیلی قلمش سنگینه، در طبیعیات خیلی فنان بود، متبحر بود، به خصوص در فن ابصار. خواب آمده، آقا میبینه، میشنود، کجاها میرود، چه ها هیچ یکی از این شرایط ابصار اونجا از عالم ماده نیست. آقا اینها همه احکام عالم ماده، تا بیدار است این نشه رو مشاهده میکنه، این شرایط ابصار و چه بفرماشد همه حق. خواب آمده، ابصار هست، زلالتر از ابصار بیداری و هیچی که از اینها نی، بفرمایید به ابصار عقلی، بفرمایید بالاتر و هاکذا، که بعد در پیش داریم که این قبای پنجگانه ظاهر میرسن به قبای پنجگانه باطن. اونجا هر یک قوه میشه بعد پنج قوه، و این ده قوای ظاهر و باطن هر یکی میشه من ده قوه. و برسیم به عقل که رسیدیم، این صد قوه اونجا میشود عقل، و هر یک بتوانه بله الا ماشاءالله مقادیر. لذا در مقام تمثلات، پیش آمد تمثلات و رؤیت ها و ادراک ها، یه شخص انسان الا ماشاءالله اشباح امثال انسان ها همه را در سوق وجود خودش میبیند. اصلا تمام ادراکات ای را به عنوان یک اصل باید تلقی کنیم، که تمام ادراکات، ادراک از سوق مدرک، بیرون از اونی، یعنی مدرک اون چرا که ادراک میکند، در لوح وجود خودش ادراک میکند، هر چرا که میبیند و عرض عریض دارد این فرمایش. به خصوص که کسانی که توفیق یافتند مراقبتشون تام باشه، طهارتشون کامل باشه، چانهشون را عقل بگردانه، انسان عقلانی بشوند، توفیق پیدا کنن همیه چند باری هم شکارهایی بنمایند، حالاتی براشون پیش بیاد، بله میبینیم هر یک بار یه دوتا شکار انسویی شده، کتابها خونده میشه، مسائل پیاده میشه. یعنی آدم اونهایی رو که میشنود به عین الیقین، به حق الیقین میرسد. ولو اینکه به برهان و به منطق، به علم الیقین یافته درست است، منطق را، صغرا کبرا را انکار نداریم، علم الیقین است، یقین آور است، علم است، برهان است، برهان در انتاجش معصومه، حرفی نیست. اما اون یافتن، اون ذوق، اون چشیدن یه چیز دیگره. اون آقایی که علم جغرافیا میدوند یه شهری را که نرفته هیچ، اما خوب عالمه، به طوری که دست به قلم میکند، دست به گچ میکند، در تخته، دیوار، کاغذ، لوح تمام جزئیات میگیم همینطوره، شهر ما همینطوره، جناب اونجا بزرگ شدی؟ میگه خیر. میگه پس این رودخانه را، این مثلا جا را، این کوه را، این صحرا را، این مزرعه را، این مرتعه را، این دیگر اوزای جغرافیایی این شهر ما را. جناب عالی میگه من در جغرافیا، در عالم به علم جغرافیا نرفته ندیده، اما راسته، درست پیاده کرد نقشش کشید. هر چه باشد، هر اندازه نقشش کشیده، اونی که اونجا بزرگ شده و یافته و چشیده و دیده یه حسابی دیگه داره. اون مشاهدات، مکاشفات، منامات، حتی افرادی توفیق پیدا میکنن از محدثین میشوند که اوائل امره مراحل، مثلا چطور خود رؤیا روایات گویا، حالا ذهنم اشتباه نکنه، میگم 11 دسته روایات راجع به منامات که یک چندمی از نبوت، یک نودمی از نبوت، یک چهاردهمی از نبوت، یک شصتمی از نبوت، خواب مطابق اشخاص، مطابق مقامات اشخاص، جانهای اشخاص، بله اینها همه روایات فردوسی خیلی خوش آورده، خوب، خیلی عالی، یک کلمه، یک بیت شعر همه اینها را جمع کرده که مگر خواب را بیهوده نشمری، یکی بهره دانشت پیغمبری راسته، آدم را به سوی عالم غیب آگاهی میدهد، خواب ساده، خواب راست، خواب درست، آدم را به اون سو انس میدهد، آشنایی میدهد، از این مرحله بالاتر در بیداری محدث بشود، الهامات بگیرد و مکاشفاتش قوی بشود. طور شکار که داری همین جنابالی، ای دل به کوی دوست گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، تور شکار که داری، تور بنداز، از تو حرکت، از خدا برکت. یه چند تا از این شکارها پیش بیاد، خیلی از این مثلا حرفا و قال و قیل اینها کم میشه، آدم میابد و میبیند که فوق حرف حقیقت، فوق این حرف هاست، نه خلاف این حرف ها، خوف فوق خلاف، نه اینا مراتب دارن. الان هم اینجا میگیم مراتب تفسیره، پله پله، اقره ورقه، این تو باشه، الان مذهبی، الان طریقتی، ای الان شاکلتی، فرمایش دیگر، اینا منافات نداره، تعبیلات برگشته به تفسیراته. فا این خود قلب فسره به انهو یعمل و الان مذهبی و طریقته التي یشاکله فی الهدایت و الزلاله و استدل علیه، آیه به آیه استشهاد آورده شد، واستدل علیه به قوله تعالی فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. قلتو، داریم قلتو میگیم که بعد طور باشه که شما اینها مراتب طولی تفسیره شما مازا. قلتو ذکر الشیخ ماتن رحمه الله فی تفسیر الفاتحه، همین اعجاز البیان که در مصر و در هند چاپ شده، فی تفسیر الفاتحه قاعدتاً هی ان کل صفت من صفات الحق انما یضاف الیه علی الوجه الاتم الاکمل. خیلی این کبرای کلی، خب این که روشنه، صفات حق به او اسناد داده می شود علی وجه الاکمل. می فرمایید زید بصیر راست، زید سمیع راست، زید قادر راسته، اما الله سمیه، الله بصیره، الله قادره، تمام این سمع و بصر و قدرت و اینها همه را که ما سوا دارن از شؤون او هستن. وقتی به او اسناد داده می شود البته علی وجه الاکمل. از اون جمله این کبرای کلی، از اون جمله و کلامه، و کلامه صفتون من صفاته. خب حالا کلامه، کلامه را چجور معنا می کنیم؟ کلامه را همونطوری که امام ما معنا فرمود، خطبه 184 نهج البلاغه، اون خطبه ایست که جناب سید رضی رضوان الله علیه در ابتداش فرمود که تشمع هذه الخطبه، اینطوری عباره، بله مثلا از کلمات در توحید اینها که ما لا تجمع خطبتون اخرى، به این مفاد، به این مضمون که چندین بند 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 جمله جمله، هر جملهش یه اصله. خداوند درجات مرحوم استاد جناب شعرانی رو متعالی بفرماید. ایشون شروع فرمودن به شرح این خطبه و در حدود نصفش را، چون خطبه را حالا نگاه می‌فرمایید مسبوقید که خطبه، حالا یادم نیست وقتی شما دیم گفتیم دنباله کارشون رو بتونیم تکمیل کنیم، اصل اصله. و جناب ایشون این رو شروع کرد به شهر، حدود نصفش رو چندین اصل رو شهر فرمود و دیگه بقیه مونده، اگر گفتیم خدا توفیقمون داده دنبالش رو تکمیل بشه، حالا به اون حد نتوانیم، به اندازه خودمون چیزی که خطبه رو بشه با شرح ایشون و زیلی که مثلا می نگاریم بشه در اختیار اهلش گذاشت و شعر کرد و حرف زد رضوان الله علیه و چه خوب شعر و فرماشاتی فرمود. اجمالا می رسید به این اصل که خداوند متکلم است، کلام او اینجا کلام ما اینه، حرفه، میگیم کلام و کلمه، نحوی هم میگه کلام و کلمه، از قرآن میخونیم که حضرت عیسی کلمتون منه، و روایات که الا ماشاءالله نحن الکلمات و تامات، و وجودات را به کلمه، کلمه، کلام، یوم، لیل، اطلاقاتش الا ماشاءالله عرض عریض. آقا فرمودن و انما کلامه سبحانه فعل منه انشاءه. پس حالا که اینه، به قول جناب شبستری، به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است، کتاب تکوینی او، همه عالم کلامه سبحانه فعل منه انشاءه. پس تمام افعال الهی هستند چه کلمات او، مطابق عرض و جوهر، عرض و جوهر فلسفی یا خود عرفانی فرقی نداره که این شبه اسوار داشتیم. بعد بیاییم اعراب بر کلمات قرار میگیرد، عرض اعراب و جوهر چون حروف است، مراتب همچو آیات وقوف است، از او هر آیتی هر عالمی یک سوره خاص و راست این قرآن کریم بیانگر حقیقت عالمه، از او هر عالمی یک صورت خاص، یکی شد فاتحه و دیگر اخلاص، اینجور به این نحوه این صورت. پس به انما کلامه سبحانه فعل منه انشأ، که او متکلم است، که حق تعالی متکلم است. پس متکلم را آقا چی معنا فرمود؟ انما کلامه سبحانه فعل منه انشأ، او متکلم است، ای موجد این همه کلمات است، ای متکلم این همه کلمات است، کلمات غیر متناهی، ولو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده چتو. خب این کلمات هم که الا ماشاءالله عرض عریض دارن، چقدر عرض عریض دارن، نمیشه بعد به این حرفا کوتاهش بفرمایی. انما یدبر الامر من السماء الى الارض، بخواهید بازش کنید به 50,000 سال نوری و این حرفا و اینا، نمیشه تهی کرد اون یوم که ظهور اشیاسش و اینها، همه مراتب این آیات هم، مراتب این کلمات هم، این کلمات باز بشوند. هیه ذکر الشیخ رحمه الله فی تفسیر الفاتحه قاعدتن هیه ان کل صفت من صفات الحق انما یضاف الیه علا، یعنی تضاف بود خوب بود لحاظ صفت، علا کل داره دیگه، علا الوجه الاتم الاکمل و کلامه صفت این کبرا، و کلامه صفتون من صفاتی که او متکلم است، و کلمتون من حسمه المسیح. فله الاحاطه، اشارات بود آقا، احاطه عرض کردیم، احاطه بابا بود و احاطه با علا، بحثش اشارات بود، بله بله، در اشارات بحثی شریف نمیدونم کجا داشتیم، در یکی از همون فصول انماط اشارات، احاطه قرآن که میخونید، خداوند که میفرماید من محیطم، سله احاطه را با آورده، نه علا، احاطه بکل شیء این علما، نه احاطه علا کل شیء، احاطه علا به احاطه بهی نمیرسه. الان ما میگیم این گنبد، این سقف محیط بر ماست، بر ماست، ما در او، در جوف او قرار گرفتیم، غیر از احاطه بهیست. بهی میفرماید به تار و پود شی من محیط هستم، احاطه بهی، به خلاف احاطه علیه که بله اصلا یه گنبدی، یه خیمه، یه چادری، بله سقفی محیط است، اما بهی نیست، علاست. احاطه بهی خیلی اهمیت داره که فی انفسکم هست، مثلا به کل شیء علیم هست، احاطه به کل شیء علم است، فلهل احاطه، اونم احاطه بابا، کما قال تعالی ما فرطنا فل کتاب من شیء. کتاب شده چی؟ کتاب تکوینی، فل کتاب، ال کتاب. فما من کل، حالا نتیجه این حرف داریم جواب اون آقا رو میگیم که این قلت شما اینجا هدایه و زلالت رو پیش کشیده ای که برای شاکله ضرری نمیرساند، از مراتب شاکله میشود. فما من کلمت من کلمات القرآن لهو عدت و معانن، این عدت و معانن رو باید خیلی مدش داد، معان اونطور باید مدش داد که از این فرش برود تا مافوق عرش، برود به عالم اسما و صفات الهی، به وجود احدی، اینطور باید مدش داد. نفختو اینجا رو ببینی با نفختو فیه من روح خدای سبحان را، چقدر باید این نفخ را بالا برد، اواله خیلی عرض عریض داره. لها عدت و معانن الا و کلها مقصودتون للحق تعالی فلا تکلم و متکلمون فی کلام الحق، که جناب عالی میفرمایی زلالت و هدایت راسته. و این تفاصیلم که اصلا جناب تبرسی در مجمع آورده و بزرگواران دیگری که تفسیر روایی فرمودن، زحمت کشیدن، رضوان الله علیهم، خود این روایات رو پهلو هم بگذاری، خداوند درجات مرحوم طباطبایی متعالی بفرماید. میفرمودین روایاتی که ما میپنداشتیم تأویله، و دیدیم همش تفسیره، همش بیان حقیقت، تأویل به اون متعارف اینطوری نیست. اون تا سفارش میکند الان و میفرما که تفسیر مفسر عالم آشنای به قرآن به مبانی میزان در دست داره، میزان در دست داره. معانی قرآن که مخالف قرآن هست بو میدهد معنا، که تأویل نارواست و طرف مشمول حدیث جناب رسول الله است که من فسر القرآن به رأیهی فلیتبوأ و مقعده من النار، این یه جور حرفه، و اونی که مراتب طولی قرآن است یه حرف دیگره. منتها اینجا سوالی پیش میاد که ما در تمیز لیمیز الله الخبیث من الطیب، در تمیز خبیث و طیب از یک دیگر، بله میزان چی باید بوده باشه؟ البته این سوال پیش میاد، حرف پیش میاد، نظر شریف آقایون باشه در آخر تمهید القواعد ای را اونجا ابن ترک عنوان کرده، در این کتابم بعد پیش میاد حرف تمیز حرفه. ولیکن من جاهد فیناله نهدینه هم سبولنا و آیات دیگر، اتقوا الله میفرماد که واو داره، بله اتقوا الله در منظومه نمیدونم چی شده، گویا اونجا عرض کردیم که شاید از دعا نقل کرده باشه، از دعایی نه از قرآن. حالا مرحوم حاجی نقل کرد که اتقوا الله یعلمکم الله، که یعلم رو جواب اتقوا الله گره، بله. اما قرآن کریم اتقوا الله و یعلمکم الله، که و یعلمکم الله واو داره، بله. حالا من یتقی الله یجعل له فرقانا، که دیگه بله دیگه اون حرفم پیش نمیاد، بر از من یتقی الله یجعل له فرقانا، که الان خودشونم به این اشاره میفرماد که حضور و مراقبت یکی از اون کارها که خیلی اهمیت دارد، انسان باید بدان متعهد بوده باشد، حضور علی الدوام، حضور که باشه، حضور طهارت میخواد، مطلقا طهارت میخواد، طهارت فکر، دهن، لباس، و خیلی حتی آقایانی که در حضور و مراقبتن دیگه، بله، حتی راجب لباسشون جهات دیگر فرماشات و بعدها مقداری عرض میکنیم. فلا تکلم و متکلم فی کلام الحق به امر یختزیه لسان الذی نزل به یا نزل به ولا یقده فیه الاصول و شرعیت الحق، که میبینیم مطابق موازین است، الا و ذالک الامر حقان و مراد الله تعالی است، اما به نسبت الى ذالک المتکلم بهی او به نسبت الیه و الى من یشارکو فی ذوقی و فهمه. قرص میبیند که مناسبه با این فهمش، با این برداشتش، با آقای دیگر که مشارک او در ذوق و در فهمشه، اون گفتش که الا وفق هدایت و مذهب و طریقتش، این آقا میگه راسته اینطوره، من میگم که مطابق شریعتش و طبیعتش راسته، این اینا منافات نداره، این یشارک و فی ذوقی و فهمه اینها. و کون بعض المعانی میبیند الیقل امور مشروحه من اسباب نزول، و اسباب نزول را که نگاه میکند که کمک میکنه، خود اسباب نزول روایات چقدر کمک میکنه، این تختی روایات خیلی آدم رو دنبال میندازه، بله یه روایتی را یه آقا یه گوشش رو یه قطعش رو میگیرد، بله به مناسبت آقا در باره مثلا یکی از صفات حسنه یا بله نکوهیده اینها میاره، و این آقا در اون کتاب اخلاقیش همین تیکه رو برمیداره نقل میکنه. خیلی خوب، ولیکن اگر اصل این روایت بوده باشه، سوال سائل چی بود، در کجا پیش آمده، طرف کی بود، چه ایجاب کرد، اینها خیلی در فهم حدیث کمک میکنه تا حدیث تختی بشه. بسیار احادیث تختی شده. اسباب نزول روایات هم خیلی کمک میکنه که آدم بدونه اینجا که فرمایش رو امام ولو در احکام شرعی بوده باشه، حالا یه وقتی فقه المعارف هست اصول دینه، یه وقت فقه متعارف احکام هست، ولی اینها رو آدم بدونه اسباب نزول را کمک میکنه این گونه تفاسیر را. این آقایون تفسیر را که از اسباب نزول بالا برویم، این بالا رفتنها را، ارتقا را زبان مردم اصطلاح مردم محفوظ باشه، این اسباب نزول را که مرآت و ملاک و دستاویز و الگوی خودمون قرار میدیم بالا میرویم، این بالا رفتنها را میگوین تفسیر انفسی قرآن. که وقتی میفرمان تفسیر انفسی قرآن، بدانید که نظر شریفشون چیه، که این الگو را اسباب نزول درسته، چطور نفخ اینجا با نفخ تو فیه ولی من روحی، نفخ اینجا چطوره، از دورا دور حکایتی از اون نفخ تو فیه من روحی میکنی، این نفخ کجا اون نفخ کجا، اینجا هوا میخواد، لب میخواد، لب میخواد، بله دمیدن و نفخ کردن، اینا اینطوری ها اونجا نیستش که، از کجا به کجا رفته مراتبش اینجوریه، این ظاهر را که این نفخ توی اینجاست، این رو الگو قرار بدیم بریم بالا، معانی در طول همه اینطور اقره ورقه، و این بالا رفتنها را، درجات را، معارج را میگوین تفسیر انفسی قرآن زبان آقایان. و کون و بعض المعانی میبیند الیق است لامور مشروحت من اسباب نزول و سیاق الآیه، این لا ینافی ما ذکرنا، بله که ما گفتیم کلون یعمل و علا شاکلت، این آقا میفرماد علا مذهبی طریقت اینها عیب نداره و همه تفاسیر قرآن هم لما شبته، در صفحه پنجم همین کتاب گفتیم ان لهو قرآن را زهرن و بطنا، بله ولی بطنهی هم بط الا سبعین بطنا، و قرآن تازه سبعین هم عدد ملاک نی، بله که اینها دلیل بر کثرت شیء است. این تأییده نقلن، اما عقلن، و اما عقلن تأییده عقلن، اینکه عقل اجازه نمیدهد که ثمر شیء مناقضش باشه، ضدش بوده باشه، فلان ثمرت الشیء هو الاثر الحاصل منه فهیه، این ثمره لازمته کلیاً کان و جزئیاً، بله مثلا اسماء کلیه اسماء جزئیه و ثمرهای کلی جزئی مطابق سعه وجودیشون، و من المحاله ان یکون لازم ضد الملزوم او نقیزه سواء کان لزوم کلیاً او جزئیاً، بله یه وقتی شعر و کبرایش که نتیجه خاصی میدهد مثلا جزئیاً، یه وقتی بله توریستش که نتیجه عام میدهد، تجربیات مثلا گاهی میبینید نتیجه جزئی میدن، نتیجه کلی میدهن، اسما شعه دارن، هیته دارن، اونها رو میگیم، بعد میگیم اون اسمایی که اسمای دیگر رو زیر پر دارن اونها رو میگیم اسم اعظم، اسمای دیگر رو زیر پر دارن، مثل الله که مستجمع جمعی اسما و صفات کمالی است، این اسم جلاله را، اسم شریف الله را میگوییم اسم اعظم الهی، که میاد به تفصیل بحثش انشاءالله در کتاب حرفش زده میشه، حالا کلیان جزئیان مطابق نتیجه ها، مطابق سعه و زیغ حیطه وجودی نتایج ثمره ها اینطور. و ما یقال، و ما یقال فرمایشی که داره میفرما خواست که یه مقداری ما را به یاد مباحث فلسفی بیان بندازه، و الا این ما یقال اگه ماش نافیه بود بهتر بود که گفته نشه، اما دیگه حالا فرمود. حالا که فرمود، لطف بفرمایید آقا که در اسفار آخر فصل 18 منهج دوم مرحله اولای اسفار، این رحلی های چاپ قدیمی ما، صفحه 58 جلد اول. خب حالا فصل رو یاد داشت فرمودید خوبه، فصل 18 منهج دوم مرحله اولای اسفار، درست؟ خب اینجا اون بحث رو پیش آورده این ما یقال، اونیش که جناب آخوند یعنی از معاخذ مصادر بحث اسفار باید در این مقام یاد داشت کرد، باید اونجا آورد که مثلا جناب آخوند ناظر به حرف ابن فناری در این جای مصباحه اینطور، و اونجا فرمایش آخوند این بود، فرمایشی شریف که طایفه ای از جدلیون در اون فصل میخونید، آخر همین که عرض کردیم، این طایفه جدلیون به صرف جدل جارجنجال هوچیگری، به صرف جدل با ارباب عقول در افتادن و یه بهانه، یه حربه، خلاصه یه حربه به دست گرفتن و با این حربه افتادن برای جلوگیری از تمام نتیجه ها که مثلا در نظر بگیم جدلیون که میفرما مردمی طبیعی، مردم مادی، مردمی که میگوین خبری نیست، مردمی که ما شما برهان یا قیاس اقترانی یا استثنایی اقامه میکنید در فلسفه که میخواهید نتیجه بگیرید به جایی برسید، اینها الان این حرفی انقلتی که شما عنوان میکنه، این حربه رو به دست گرفتن با تمام این نتیجه ها و ملازمه ها و اینا میجنگن. چی اون حربهشون؟ همینی که اینجا ابن فناری گفته و همین حرف رو که به تفصیل جناب آخوند در این فصلی که به عرض رسوندیم تحریر فرمود، و چه خوش تحریر فرمود، اینها این حربه رو در دست گرفتن که المحال جاز ان یستلزم محالا. خب اگه این بوده باشه دیگه باید که دور منطق و برهان و استدلال و اینا همه چی باید قلم قرمز کشید، باید همه رو قیچی کرد گذاشت کنار. اگر بنا بشه المحال جاز ان یستلزم محالا، هیچ مبرهنی نمیتواند که برای اثبات مدعای خودش برهان اقامه کنه. ایشون این حربهشون که المحال جازن یستلزم محالا، ای را اونجا نگاه بفرمایید که آخون میفرماد بله المحال جازن یستلزم محالا، که اونی که آخون میفرماد ایشون هم اینجا میفرماد و تحقیقه، یک سطر بعد این تحقیقه که ایشون اینجا میفرماد همون تفصیلی است که جناب آخوند در اونجا آورده که بله المحال جازن یستلزم محالا، به شرط اینکه بینشون تلازم باشه، اگر تلازم نبوده باشه بسیار محال، این چه لزوم داره که یستلزم هر محالی را، هر وجود چگونه یستلزم وجود آخر را، هر محال چگونه یستلزم محال دیگر را، یه شرطیه اتفاقیه، شرطیه اتفاقیه که ملاک نیست، یه قضیه اتفاقیه که بینشون لزوم نبوده باشه این که ملاک نیست، قضیه اتفاقیه است، همیشه که اینطور اتفاقیه است. بله ازا جازیدون، بله اون کبوتر اونجا پرواز کرده، بله این همچون نیست که بینشون لزومی بوده باشه که هرگاه زید آمده اونم پرواز کنه، اون در نظام هستی به تنهایی وجب پرواز کردنش پرواز کرد، این به تنهایی در نظام هستی وجب آمدنش رسید، این تک تک واجبه. جناب عالی میاد به پندار این دو رو با هم دیگر ارتباط میده، میده ازا جازیدون تاره مثلا الهمامه، چه ربطی با هم دیگه دارن؟ تلازمی بینشونی. خب اونها حالا این از این حربه میخوان چیکار کنن؟ از این حربه میخوان جلوی برهان را بگیرن، تمامی براهین را حربهشونه، جدله. مثلا اونجا در اسفار دو تا مثال زدیم، حالا اینطوری عرض کردیم. مثلا آقایان میفرمایند که ابعاد متناهیه، بعد متناهیه. حالا فعلا در صحت و سقم برهان اینا هر داریم مثال عرض میکنیم. بعد متناهیه، یکی از ادله تناهی ابعاد چی بود؟ برهان سلمی، نردبانی. اون برهان نردبانی سلمی رو شیخ در نمط اول دوم اشارات بود، بله گویا، بله برهان تناهی ابعاد اول بود دوم بود، هر چه قرار برهان سلمی در جواب اعراض اسفار، بله گفتن که از یه نقطه ای ما یه واحد، یکی یه واحد ثابت داشته باشیم، با این همه خصوصیات و حدود جمع بشه، یکی یه واحد ثابت، مثلا یه قطعه چوب واحد نیم متری مثلا، و از یه جا شروع کنیم، یه لنگه یه نردبان این خط، یک لنگه یه نردبان اون خط، و این دو با هم دیگه تقاطع کنن در این نقطه سلمیه، نردبانیه، و اینجا الان به اندازه دهنشون، به اندازه اون یکی واحد هرچه هست بازه، درست؟ بله. و بعدم بنا بشه که غیر متناهی باشه برهانشون. خب اینجا نیم متر بالاتر که همین هم باز میشون، نیم متر دیگر یک متر بالاتر باز بشه، همینطور میره بعد دو بعد متناهی میشه، دو بعد باز میشه، میشه یک متر و نیم، و نیم و نیم ها و نیم ها و نیم ها. شما میگویید که بعد هست غیر متناهی، بعد مال عالم جسم جسمانی است دیگه، بعد هست غیر متناهی. حالا که بعد هست غیر متناهی، این دوتا دو پایه و دو بازوی سلم هم غیر متناهی باز بشوند، و این نیم مترهای غیر متناهی میان این دوتا خط واقع بشوند. چی شده این؟ حرف شده تناقض. شما میفرمایید غیر متناهی، نیم مترهای غیر متناهی بین این دو خط غیر متناهی و محصول بین حاصله، این غلطه. پس اگر بود ما بگیم که بود غیر متناهیه، لازم میاد که بوده باشد غیر متناهی محصول بین حاصلن. آقای جدلی سر در آورده، بله این آقای که میگه المحالو جازن یستلز محاله، میگوید برهان غیر متناهی بودن محاله، محال جازن یستلز محاله، اون محال چی بوده باشه؟ غیر متناهی محصول بین حاصلن. المحالو جازن یستلز محالن نمیگذاره هیچ مبرهن را بگوید که ف ثانی غلطه، فل اولو غلطه، یا ثانی صحیحه فل اولو صحیحه، این را اجازه نمیده. میگه المحال جازن یستلز محالا، دست مبرهن بسته است. این حربه را پیش کشیدن که المحالو جازن یستلز محالا، که نمیگذارد مبرهن در ارتقای علمیش پیش برود. این حرف که تحقیقه او را که ایشون جا میفرما با همون تحقیقی را که در اسفار خوندیم، جناب آخون میفرماد اینطور نیست که شما میگویید که هر محالی جازن یستلز محالا، اگر بین محال تلازم باشه راسته، اما اگه صرف شرطی اتفاقی بوده باشه این حرف درست نیست که شما هر چیزی بخواید با هر چیزی ربط بدید، مثل قضیه اتفاقی که بله اون اذا جاز ایدون فطارت الهمامه هست، اینا چه نسبتی که بخواید به نحو لزومی را ثابت کنید. خب حالا یه در ذهن داشته باشیم عبارت را، حرف دیگر.